مدرس است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندری دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام مالک زمانها و مکانها، سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان گرامی صدای خراسان، به ویژه برنامه فرهنگی ادبستان. من علیرضا جاودانی طبق معمول در خدمت شما هستم. امید است که بحث‌های خوبی باز هم درباره صاحب تبریزی داشته باشیم. با ما همراه باشید. صاحب یک نمونه قدیمی از پدیده مهاجرت نخبگان یا همان فرار مغز هاست. نه فقط صاحب که جمع زیادی از شاعران و هنرمندان آن عصر چنین کردند. مقصد مهاجرت در قرن دهم و یازدهم هجری سرزمین هند بود که پادشاهان آن به فرهنگ و ادب فارسی علاقه زیادی داشتند. در کتاب کاروان هند اثر احمد گلچین معانی 745 شاعر عصر صفوی که از ایران به هندوستان رفته اند معرفی شده اند. صاحب هم در سال 1034 قمری و از راه افغانستان عازم هند شد. در کابل با ظفرخان تربتی که خودش هم شاعر بود و جای پدرش در آنجا حکومت می‌کرد آشنا شد و به خدمت او درآمد و اشعاری در مدحش سرود. ظفرخان صاحب را به دربار شاه جهان بانی تاج محل برد و پادشاه هند به او یک مقام دولتی و لقب تشویق آمیز مستعد خان داد. در مورد جهانگردی از جمله سفر هند و آثار او به سبک هندی به گفتاری توجه فرمایید که همینک تقدیم شما می شود.
صاحب تبریزی یکی از مشاهیر و شاعران ایرانه که با اشعار خودش در دل مردمان گذشته، حال و آیندگان ایران و سراسر جهان جایگاهی دست نیافتنی داره. صاحب تبریزی شاعر و عارفی با احساس که سراسر ایران زمین رو گشت و علاوه بر جهانگردی و ایرانگردی اشعار عارفانه و عاشقانه بسیاری رو سرود. میرزا محمد علی بیگ معروف به صاحبا از سخنوران نامدار قرن 11 هجری قمریه. صاحب تبریزی در جوانی به حج رفت و مدتی در شهرهای عثمانی به گشت و گذار پرداخت، سپس به ایران بازگشت. در سالهای پایانی پادشاهی شاه عباس از اصفهان به کابل رفت که در اون زمان ظفرخان بر اونجا حکمرانی میکرد. صاحب تبریزی در کابل مورد محبوب ظفرخان و در اگره مورد کرامات شاه جهان قرار گرفت. در روزگار صفویان شاعران به دربار تیموریان هند رفته و رؤیاهای خیش را محقق می‌دیدند. آنچه در زندگی نامه صاحب تبریزی اومده، ایشون در هند مورد احترام شاعران دیگه واقع شد، به طوری که بعد از 6 سال درد دوری از وطن همراه پدرش به ایران بازگشت و به حضور شاه عباس دوم رسید و عنوان ملک الشعرایی را پیدا کرد. صاحب از معدود شاعرانی بود که در زمان حیات آوازی سخنش قلمرو زبان دری ایران، هندوستان، عثمانی و غیره رو فتح کرد و مشتاقان سخنش از دور و نزدیک و برخی با پای پیاده به اصفهان می شتافتند تا به دیدار او برسند. نویسندگان تذکره‌های نصرآبادی، قصص خاقانی، سرو آزاد، کلمات و اشعرا همه استادی اون رو ستوده و وی رو تحسین کردند. او در دربار صفوی به عنوان ملک الشعرایی رسید و به او شاعر سبک هندی هم میگن. صاحب در سال 1034 از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و کابل رفت. حکمران کابل خواجه احسن الله مشهور به ظفرخان که خودش شاعر و ادیب بود، مقدم صاحب رو گرامی داشت. ظفرخان بعد از مدتی به خاطر جلوس شاه جهان عازم دکن شد و صاحب رو نیز به همراه خودش برد. صاحب تبریزی مردی دیندار و معتقد به فرایض و سنن اسلامی بود و بعید نیست که به جهت علاقه و ارادت شدید به مولانا جلال الدین محمد بلخی که در حدود 100 غزل به استقبال اون رفته، دوچار شور و حالی آشکار شده و از مولانا به ساغر روحانی، آدم عشق، مرشد روح، شمس حقیقت و امثال اینها تعبیر شده. صاحب تبریزی به شهادت اشعار خودش و قول معاصرانش مردی فرشته خو، کم آزار و فروتن بوده و تمام تذکره نویسان از محامد او سخن گفتند. خوش‌ذاتی صاحب تبریزی به قدری بود که تمامی شعرای معاصر رو در اشعار خودش به نحوی مورد ستایش و تشویق قرار داده و در دیوان او شاید به بیش از نام 50 شاعر برسیم که شعرشان را استقبال کرده و از آنان با تجلیل و محبت نام برده. صاحب سبکی رو به کمال رسوند که چند سده بعد از او سبک هندی نامیده شد. او اسلوب معادله رو بیش از دیگر شاعران همروزگارش به کار برده. نازکی خیال و لطافت اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معنی های بیگانه و باریک در شعر وی دیده می شد. ابیات غزل وی استقلال معنایی دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفته. میرزا محمد علی بیگ صاحب تبریزی شعر بسیار می سرود که شمار اشعار اون رو از 60,000 تا 120,000 بیت بیان نمودن. شعر صاحب تبریزی شعر احساس و حکمت عام است. در شعر صاحب تبریزی دردها و اندیشه های مردم مجال بیان می آبند و زبان عام است که اون رو تازگی می بخشه و ظرافتی بی همانند اون رو از راه و رسم شاعران مدرسه جدا می کنه. در شعرهای بازمانده از صاحب تبریزی قصیده، مثنوی و غزل هم وجود داره که سخنشناسان قصیده و مثنویهایش را چندان نستودن. آنچه از شعرش اون رو از دیگر شاعران عصر صفوی و دیگر ادوار تاریخ ادبی ایران امتیاز بخشیده، غزلهای ایشونه. غزلیات صاحب دارای مضمونهای نو، دگرگونی و هیجانه و پردههایی بدی و نگارین ایجاد میکنه. صاحب تبریزی خط شکسته نستعلیق رو به شیوه شیرین نوشته و نسخه هایی از دیوان صاحب تبریزی به خط خودش در گوشه و کنار جهان به چاپ رسیده.
بله، شاعر مورد بحث ما در برنامه ادبستان یعنی صائب مدتی در کشور هند به سر برد. ظاهراً اوضاع در آنجا مرتب بود، اما صائب آدم غربت نبود و از دیار هند هم خوشش نمی آمد. صائب از خاک سیاه هند کی بیرون رود، بشکند کی مور لنگی این طلسم قیر را. ز اهل کرم به هند کسی را ندیده ایم، از توتیان کریم کریمی شنیده ایم. زنده می سوزد برای مرده در هندوستان، دل نمی سوزد در این کشور عزیزان را به هم. یاران، ادبستان را با صحبت‌های پژوهشگر تاجیک آدینه محمد آدینه اوف درباره پندهای صائب تبریزی ادامه می‌دهیم. باشد که مورد استفاده‌تان قرار بگیرد.
با عرض احترام و ادب خدمت یکایک شما دوستان، امروز می‌خواهیم با یک دو پندی حضرت صائب تبریزی از یکی از شاعران بزرگی سبک هندی خب نکته های گفته باشیم که موافقی شرایطی امروزه هست. چنانه که میبینیم وقتهای اخیر همیشه در شبکه های اجتماعی خب مرگی یک نفر عالم، نمیدونم دوستان، بزرگان، همه رازو این خبرها رو میشنویم و این یک پیام برای هر کدامی ما هست که مثلا هر لحظه احتمالی به همین حالت دچار شدنی ما هست، یعنی که مرگ هیچ کس را مثلا ضمانت نداده است که مثلا تا فلان مدتی معین. خوب از این پیام این را ما باید به خود خلاصه کنیم که بیایید هر لحظه که نفس میکشیم و زنده هستیم به خوبی کوشش کنیم، یعنی کوشش کنیم خوب باشیم، با یک دیگر مهربان باشیم، نسبت همدیگر تنها خوبی را خواهیم، نه کینه و عداوت و بدی و دشمنی و. چون اگر ارزشش را داشت این دنیا و این عمر، شاید. صائب میگویند، صائب تبریزی، آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع، کاش در زندگی از خاک مرا برمی داشت. آن کسی که آمد و بر سر قبر من نشست و گریه کرد میگویند کاش که در زندگی یک بار مثلا می اومد مرا از خاک بر می داشت، در وقتی تنگ دستی، در وقتی گرفتاری می اومد حالی مرا پرسان می شد، کمک می کرد، شاید با صحبت با یگان چی اقلا با من خوبی می کرد. اما انسان همین خیلی است که وقتی که می میرد یک نفر دیگر، همه خوبیش رو میگویند، خوب تأسف میخورند. چرا این مهر و محبتی که مثلا این مهرنامه هایی که ما مثلا بعد از مرگ او می نویسیم یا که در شبکه های اجتماعی در دیگر جای، چرا در وقتی زندگیش به خودش نگوییم؟ چون اگر وقتی که ما در زندگی این مهرنامه ها رو، این صحبت های خوب رو، این سخن ها رو به او هدیه میکردیم، چقدر او بالیده خاطر میشود، چقدر مثلا از زندگیش لذت میبرد، باید محبت بین ما زیاد میشد. یا که جای دیگر حضرت صائب میگویند از عزیزان رفته رفته شد تهی این خاکدان، یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان. خب اینقدر عزیزان رفتن که مثلا این خاکدان، این زندگی، این جمعیت ما مثلا با رفتن هر کدام آنها خالی میشود، چون هر یک انسان در دنیا جایگاه خودش را دارد. هیچگاه مثلا این انسان دوباره تکرار نمی شود. هر کدام من و شما، ما خودمون هستیم، دوباره ما تکرار نمی شویم. به این خاطر هیچ آینده جای آن انسان گذشته را نمی گیرد. او رفت رفت. انسان بسیار موجودی شریف است. حیف است که ما مثلا در زندگی قدر یکدیگر را ندانیم، مهر و محبت را نثار همدیگر نکنیم و برای چیزهایی که مثلا باقی نیستند. با رفتن ما چیزی نمیبریم، اینا همه را میگذاریم. این که دیگر چه ارزش را دارد که مثلا به خاطر یک چیزی که ما نتوانیم او را بردن، در زندگی دل یکدیگر را رنجانیم، در زندگی برای همون کینه و عداوت کنیم، در زندگی برای همون دیده مثلا یکدیگر را به پستی زنیم و دل یکدیگر را رنجانیم، ارزشش را ندارد. پس به این دو بیت یکی از حضرت صاحب آوردیم، این نکته را میگیریم که دوستان، این یک نفسی که ما میگیریم غنیمت است. به قدر این نفس ها رسیم و به قدر انسان های گرد و اطرافمون رسیم، چون این انسان ها تکرار نشونده اند. رفت رفت، دیگر آمدن ندارد. امیدوارم توانیم در این دنیای دروزه، در این زندگی دروزه، قدری هم دیگر را دانسته باشیم. تا سبت های بعدی، خدایار مددگارتون باشد.
و اما در ادامه ماجراهای هندوستان، صاحب تبریزی وقتی شنید پدرش به جستجوی او تا شهر آگره آمده، از ظفرخان که حالا حاکم کشمیر بود اجازه برگشت خواست. بعد از یک سال اصرار بالاخره موافقت شد و صاحب بعد از 7 سال به اصفهان برگشت. این بار همه سرودهایی که در جوانی در وصف هند داشت را عوض کرد. مثلا در بیت همچو عزم سفر هند که در هر دل هست، رقص سودای تو در هیچ سری نیست که نیست، مصرع اول را این گونه تغییر داد: نه همین ذره در این دایره سرگردان است. یا وقتی نسخه خطی تذکره خیرالبیان به دستش رسید، در قسمت شرح حال خودش لقب مستعد خان را که در هند به او داده بودند خط زد. پس چرا صاحب به جایی که دوست نداشت مهاجرت کرد و در آنجا ماند؟ اگر باقی شاعران این عصر به هوای توجه و عنایت شاهان گورکانی به هند می رفتند تا درآمدی کسب کنند، صاحب با همین ماجرا شعر دارد: هند چون دنیای قدار است و ایران آخرت، هر که نفرستد به عقبا مال دنیا غافل است. اما صاحب که پدرش از تجار معتبر و معروف بود، چون این نیازی نداشت. خودش گفته است: چشم طمع ندوخته هرسم به مال هند، پاگم به گل فرو شده از برش کال هند. پس مسئله مالی که منتفی است، اینکه بعضی مثل شبلی نومانی در شعر العجم نوشتند: برای سفر بازرگانی به هند رفت هم صحیح به نظر نمی رسد، چون در این صورت رفتن سراغ یک امیر محلی و خدمت به او معنایی ندارد. همینطور اگر این سفر یک سفر سیاحتی و تفریحی بود، باز می شد بدون خدمت به این و آن رفت و برگشت. دلیل سفر قاعدتاً چیز دیگری بوده است. اشارات اندکی هم که در خود دیوان صاحب هست همین را نشان می دهد که برای ایجاد تغییری در زندگیش اقدام به مهاجرت کرده است. داشتم شکوه ز ایران به تلافی گردون، در فرامشکده هند رها کرد مرا، حاصل خاک مراد کشور هندوستان، نامرادان وطن را کام شیرین کردن است. گفتم مگر زهند شود بخت تیر سبز، این خاک هم علاوه بخت سیاه شد. یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی، با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار عزیزان.